شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. به شنونده های محترم سلام میکنم. سلام. یک شنبه رو با هم آغاز میکنیم. خیلی هوا گرم شده، خیلی زیادی، مقدار بیشتر رعایت کنیم.
آیا موضوع برنامه امروز راجع به گرماست؟
راجع به شهرسازیه.
راجع به شهرسازیه. آره. توپق اولو زدی؟ کجاش برنامه شروع بکنیم؟
بریم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم، به جهان اطرافمون نگاه میاندازیم و سعی میکنیم با عینک علم به دنیا نگاه بکنیم، ببینیم که میتونیم سوالاتمون رو جواب بدیم یا اصلا ببینیم که چه سوالاتی رو میتونیم مطرح بکنیم، چه سوالات تازه‌ای رو میتونیم خلق بکنیم. احسان، یه سوال طرح کن. یه سوال ماجراجویانه، کنجکاوانه. من همیشه باید توضیح بدم قبلش، چون تو اضافه میای یه سوالی راجع به چیزی میپرسی.
ماجراجویانه یعنی چی؟ چه چیزی سوالی
که مربوط به زندگی امروز باشه، یه چیزی که عجیب باشه.
چون گفتم در زندگی امروز باشه، به نظرت پارکینگ خونه ها، ساختمان ها جلو باشه بهتر یا پشت باشه؟
جلو یعنی کجا؟
مثلا دم در ورودی که میریم، یا مثلا از پشت ساختمان پارکینگ ها رو؟
بستگی داره که راه داشته باشه، راه نداشته باشه چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای خونه بغلی پشت از پشت بیای داخل؟
خب نه دیگه، مثلا بخوایم طراحی بکنیم، یه گام بریم عقب‌تر. اصلا تو طراحیش دارم میگم.
تو طراحی؟
آره.
خب ببینیم اون پشت جا هست یا نه. با فرض اینکه جا هست، انتخاب بخوایم بکنیم، من ترجیح میدم یه در داشته باشه خونه از نظر امنیتی. شاید فکر کنم که بهتر باشه که یه در داشته باشه.
یعنی همون دری که تردد افراد صورت میگیره، خودرو هم
نه دیگه، در کوچولو رو اون کنارشه،
بغلش هم در پارکینگ
کنارشه دیگه. تو ایده دیگه داری؟
نه، سوال تو ذهنم بود فقط.
حالا من یه سوال بپرسم. زرافه ها شاخ دارن؟
زرافه ها گوش دارن.
شاخ ندارن؟
زرافه ها گوزن ها دارن. زرافه ها ندیدم شاخ داشته باشن.
دارن؟ آره.
گونه های از زرافه ها شاخ دارن؟
نه آقا، ما هر چی زرافه دیدیم در زندگیمون شاخ داشت.
جدی میگی؟
آره، یه چیزی مثل شاخه.
مثل شاخه؟
دوتا.
گوش مگی نیست؟ گوشاش مگی نیست؟
نه عزیز من، گوشم دوتا این ور اون وره.
من دقت نکردم.
جدی؟
خب الان کجاش به زندگی امروز ربطش؟ گفتی ماجراجویانه به زندگیمون.
ماجراجویانه نیست؟
کجاش به زندگیمون ربط داره؟ نه به زندگیمون کجاش ربط داره؟ الان تو این تهران هم با کدوم زرافی سر کار دارم واقعا؟
چرس کنم بره.
نه دیگه، خودت میگی ماجراجویانه زندگی.
تو اصلا ذهنت جستجوگر نیست. ببین، نیستی اصلا. احسان نیستی.
نیستم. دیگه خودت سوتی داری تو سوال دیگه.
نه چرا؟ ما سوالاتمون کجای جهان اطرافمونه؟
شنونده ها بگید زرافه کجای زندگی ماست؟
اصلا زرافه کجای زندگی ماست؟
مردم اصفهان کجای زندگیتون زرافه؟ مردم یزد کجای زندگیتونه؟ مردم لرستان کجای زندگیتون زرافه؟
عجبا،
صد عجبا.
خیلی خوب، باش. اصلا پس مهم نیست براتون ماجراجویی بکنید و کنجکاوی بکنید در جهان پیرامونتون؟ نه آقای مرچو،
نه.
خیلی خوب، باشه. بریم سراغ برنامه امروز. بگیم که در پرونده ویژه میریم به سراغ شهرسازی، داستان شهرسازی مدرن. نمیدونم آنچه که در شهرسازی الان داره اتفاق میفته اصلا شهرسازی مدرن هست یا نه، که حالا قرار باشه که در آینده بخوایم بریم به قدمی پیشتر، این رو صحبت میکنیم دربارش. اما قبلش
بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار علم و فناوری.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر. من شیوا شوق هستم و دعوت میکنم با اخبار رادیوم همراه باشید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستیار هوشمندی رو طراحی و تولید و برای ارائه خدمات به کاربران سازمان‌ها از اون استفاده کنند. این دستیار با استفاده از هوش مصنوعی میتونه به عنوان پشتیبان و کاربر تلفنی بسته به سوال مطرح شده پاسخگوی مشتریان باشه. این محصول علاوه بر رفع نیاز داخلی به کشورهایی چون پرتغال، بلژیک و آمریکای شمالی هم سرویس ارائه میکنه. افزایش سرعت و کیفیت پشتیبانی از جمله مزایای این سیستمه. ناسا گذر دقیق زمان رو در ماه محاسبه کرد. بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین، گذر زمان میتونه در دو میزان گرانش مختلف متفاوت باشه. به طور مشخص، هر چقدر گرانش قوی تر باشه، زمان کندتر میگذره و برعکس. بنابراین به دلیل تفاوت گرانش زمین و ماه، زمان در کره ماه سریع تر از زمین میگذره و اکنون دانشمندان ناسا موفق شدند به طور بسیار دقیق مشخص کنند در این تنها قمر زمین زمان چقدر سریع‌تر سپری میشه. طبق گفته محققان تا پیش از این نیازی به محاسبه این اختلاف زمانی نبود، اما با احتمال انجام ماموریت‌های سرنشین‌دار بیشتر و چشم‌انداز استقرار دائمی انسان در سطح ماه و انواع سیستم‌های ارتباطی و ناوبری که قرار بین زمین و ماه حرکت کنند، حالا باید سیستم محاسبه زمانی دقیق و هماهنگ باشه. و ناشنوایی ارثی در موش‌ها درمان شد. یک گروه پژوهشی در دانشگاه MIT آمریکا برای اولین بار بازیابی موفق شنوایی رو از طریق یک روش جدید ویرایش ژنوم در موش بالغ مبتلا به نوعی ناشنوایی ارثی ناشی از جهش در ریز RNA نشون دادند. به گفته این پژوهشگران، ریز RNA های موش و انسان دارای توالی‌های یکسانی هستند و بر این اساس امیدوارند که پژوهش جدید اونها پایه و اساس پژوهش‌هایی رو در مورد کاربرد روش جدید در انسان‌های مبتلا به ناشنوایی ناشی از این نوع جهش‌ها ایجاد کنه. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر رقیه خیری همراه ما هستند، استاد دانشگاه و متخصص شهرسازی. سلام به شما خانم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیوم. در خدمت شما هستیم با موضوع شهرسازی مدرن.
خواهش می‌کنم. ما به چی میگیم شهرسازی مدرن؟ یعنی آنچه که اتفاق افتاده در حال حاضر در زندگی روزمره ما، اینو بهش میگیم شهرسازی مدرن؟ همینه.
ببینید، شهرسازی مدرن خب تعریف داره. ما رویکرد رو میتونیم بذاریم شهرسازی نوین. یعنی اگر بخوایم بگیم شهرسازی نوین بهتره، چون
یعنی
میتونه
چیزی بعد از اینی
بله،
که الان هست.
بله. که میتونه شامل طراحی همه فضاها بشه، میتونه شامل حتی زندگی در شهرها بشه، شامل کیفیت زندگی بشه. اگر بخوایم همه اینا رو در نظر بگیریم و یه رویکرد جدید به عنوان حالا بعد از شهرسازی مدرن بخوایم بگیم، یعنی فقط عناصر رو در بر نگیره، میتونیم بگیم که شهرسازی نوین. که امروز میتونم بهتون بگم که بهترین رویکردی که در شهرسازی نوین ما داریم و تمام دنیا با اون مواجه هستن، این هستش که رویکرد ما خیابون‌هایی رو داشته باشیم، فضاهای پیاده روی رو داشته باشیم بدون خودرو. یعنی همین میتونه به عنوان یک عامل و یک پارامتر خیلی مهم در رویکرد جدید شهرسازی نوین رو ما ازش استفاده کنیم که شهری بدون خودرو. حالا شما فکر کنید که
شهری بدون
اگر
بله تجسمش سخت.
خب ببینین، اگر بخوایم ما امروز شهرسازی نوینی که خدمتتون عرض کردم یا همین شهرسازی مدرنی که که شما فرمودین مدرن، ما میتونیم بگیم که خیابون‌های عریض، یا میتونیم بگیم که بزرگراه‌های خیلی بزرگ رو عریض رو داشته باشیم که ماشینا بتونن خیلی راحت تردد کنن. ولی این خودش میتونه با اون رویکردی که اگر ما داشته باشیم بخواد شهری باشه بدون ماشین. امروز اگر شما دقت کنیم بیشتر خیابون‌ها و بزرگراه‌های ما شدن اتومبیل مدار دیگه، یعنی شما به عنوان یک فردی که
بیشترشون همش خانم
همش شده
تقریبا. اصلا شما در پایتخت وقتی که حرکت میکنید چیزی تحت عنوان پیاده رو دیگه وجود نداره،
مال موتور سوارا شده اونم.
حالا بخشش که موتور سوارا اونجایی که هست، اونجایی که نیست، یعنی شما داری میری توی کوچه میگی که خب من پیاده روش کجاست، من کجاش، این سمت و اون سمت که ماشین پارک کرده، وسط هم که بخوام حرکت کنم که داره از پشت سر و پیش رو داره ماشین میادش. پس محل تردد انسان چی میشه؟ انگار من فقط باید با ماشین جابجا بشم.
دقیقا همینه، همین فرمایش شما. اگر الان دقت کنید، حالا فضای پیاده رو شما به یه نکتهش اشاره کردین که موتورسیکلت رفت آمد میکنه، الان خیلی از فضاهای پیاده رو فضاهای تجاری و مغازه ها هم در بر گرفتن.
بله. یعنی به شما اگر نگاه کنین بله، چرا چیپسا رو اینجا گذاشتین، بعد تازه کارتوناشون هم میچینن. بله. الان ممکنه همسایه ما هم بشنون چون برنامه رادیوم رو گوش میکنن. خدمت اصغر آقا سلام عرض میکنم. باید بگم که اصغر آقا واقعا این کارتونه پفک که میذارید جلو راه آدم ها رو میبنده.
خب دقیقا همین، حالا این منافات پیدا میکنه با اون دیگه. ببینید وقتی ما میگیم که شهرسازی نوین، میگم با اون مدرنه یه مقدار منافات پیدا میکنه. این هستش که الگوی معماری ما چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام بیشتر بر مبنای انسان مدار بوده دیگه. یعنی شما اگر برگردیم به خیلی گذشته از زمان افلاطون، فارابی که اینا حالا نظریه‌های مختلفی رو راجع به شهرسازی داشتن، میگفتن انسان اولویت داره، یعنی زندگی در شهرها و شهرها باید طوری ساخته بشن که انسان احساس چی داشته باشه؟ آرامش داشته باشه، احساس راحتی داشته باشه. به نظر شما در تهران یا خیلی از کلان شهرهای امروز ما میتونیم یک لحظه، یعنی 10 دقیقه بخوایم توی یه فضای پیاده روی رو بریم که بتونیم اون احساس آرامش رو داشته باشیم؟ متاسفانه نداره.
مثلا چهارباغ اصفهان هست خوشبختانه، یعنی یه جایی هستش، یا مثلا خیابون سیه تیر. حالا البته الان دوباره تردد اضافه شده، قبلا مثلا ماشین قرار نبود بیادش،
جمع شد یه فضای خیلی خوبه، گردشگری، غذاخوری. آره. که
من دارم همش دنبال میگردم برای پیاده روی کجا باید رفت، یعنی مثلا حتی شهرک اکباتان ماشین که دیگه تردد نمیکنه، یه سالمند نمیتونه اونجا راه بره به خاطر اینکه پیاده رو همشو موتورسیکلتایی که دارن غذا میبرن، نمیدونم سوپرمارکتی و همه اینا، چنان گاز میدن که اصلا شما میگین که یعنی هر لحظه انسان جوونم دچار مشکل میشه. آره. چه برسه به یک سالمند که استراحت.
مثلا در تهران جایی مثل پارک آب و آتش مثلا باشه که
خواخه اون پارک دیگه نباشه. پیاده رو
ولی آره میگم تنها جا اینجور جا هستن که باز پیاده رو هم نیستن اینا. هیچ جایی نمیشه پیاده روی کرد.
نه متاسفانه نداریم. خب این... به جز حالا شما فکر میکنم منطقه یکی از مناطق خوبه، حالا شهر مشهد رو نمیدونم حالا تشریف بردین، کوهسنگی.
کوهسنگی
بله، یکی از جاهایی هستش که اگه بخوایم به عنوان حالا یه شهرسازی نوین خوب اگر بخوایم یاد کنیم که هم به فضای پیاده روی خوب اختصاص داده شده باشه، هم فضای اتومبیل، همین خیابون رو میتونیم مثال بزنیم.
به جز اونجا
به جز اونجا شما جایی رو نمیتونیم پیدا کنین که فضای پیاده رو خیلی وسیعی رو داشته باشه. همونجور که شما اشاره کردیم، پیاده رو محل عبور سالمندم هست، محل عبور مادری که میخواد کالسکه داشته باشه. بله، محل عبور اونم هست. ولی وقتی شما فضای پیاده روتون عرض خیلی کمی داره، خیلی از فضاهاش به این تجاریایی که حالا بر اون خیابون اصلی هستن اختصاص پیدا کرده، و اینکه موتورم که تردد داره،
موتورم که
دستفروشارم اگر شما بخواین اضافه کنیم بهش، به نظر شما اصلا فضایی وجود داره که من 10 دقیقه بخوام پیاده روی کنم؟ حالا
خب یعنی ما حداقلش رو الان در دسترسمون نیست. شما بعد میخواین راجع به معماری شهری مدرن و نوین صحبت بکنید خانم دکتر، یه خورده عجیب نیستش؟ یه پارادوکس، یه تضاد بزرگی انگار وجود داره.
چرا؟ درست میفرمایید، دقیقاً چیزیه که وجود نداره و ما باید ایجاد کنیم.
من فقط راجع به تهران صحبت نمیکنم، تهران رو به عنوان پایتخت به عنوان معیار قرار میدی، ولی بقیه شهرام کم و بیش همینطوره، در گیلان رشت هم همینطور هستش. حالا من راستش بخواید در لاهیجان یه خورده میبینم متفاوته. اتفاقا لاهیجان از جمله شهرهاییه که پیاده روی درش ممکنه، خیلی هم جالبه با توجه به همه اون ویژگیایی که داره، خیلی به نظر من فضای مطلوبی برای پیاده روی درش هست، ولی بقیه جاها کم و بیش دوچار اشکالای اساسی هن.
ببینی متاسفانه بله درست فرمودین، حالا لاهیجانی که بهش اشاره کردیم بله یکی از جاهاییه که حالا فضاهایی که به عنوان چون فضای گردشگریش خیلی خوب و بله غالب هم هستش، حالا دریاچه خلیج فارس تهران هم همینطور هستش، یه فضای خوبی رو برای پیاده روی داره، ولی نسبت به این جمعیت و نسبت به حجم خودروهایی که ما داریم توی کلان شهر رو شاید بتونم بگم که اصلا هیچه، یعنی نسبت این فضایی که باید اختصاص پیدا کنه به پیاده روی یا اصلا اولویت بر مبنای انسان باشه که بخواد تردد داشته باشه میتونیم بگیم اصلا نداریم، و اگر اینو بخوایم ایجاد کنیم واقعا کار سختیه، و اونم به این دلیل که انقدر قیمت زمین تو کلان شهر را افزایش پیدا کرده،
ایجاد پارکینگ مغروم صرفه نیست،
بله واقعا نیستش. و الان شما یه نکته دیگه ای که حالا وجود داره تو کلان شهر که حالا برمیگرده باز به همون حجم بیش از حد خودروها، الان خیلی از خیابونای ما هم شدن پارکینگای حاشیه‌ای، یعنی اگر شما دقت کرده باشین حتی خیابونا که خودش باید جایی باشه که برای تردد باشه، دو طرف خیابون رو کامل ماشین در بر گرفته و شما فضای حتی رفت آمدتون هم با مشکل و سختی دچار میکنه.
اصلا من به شما میتونم کلی آدرس بدم دکتر خیری که جاهایی رو میشناسم که دقیقاً همینطوره، یعنی بن‌بست اتومبیله، یعنی آدما نمیتونن رد شن. جالبه مثلا تقاطع خیابون شریعتی و یخچال دانشگاه داروسازی قرار داره، چنان اونجا بسته میشه، یعنی همه جا ماشین پارک شده رفتن، یعنی دوبله سوبله اصلا یک چیزی روی خط عابر غیر خط عابر، بعد به هر کی هم میگی میگه که خب چیکار کنم، جا نیستی که کجا پارک بکنم.
اونا هم حق دارن ها، یعنی طرف کار داره ولی پارکینگی اصلا شهری ساخته نشده هیچ جا، شما حتی بازار هم میخواید برید اطراف بازار باز میبینید که پارکینگی که
هستش که اطراف بازار
به میز با
به میزان اون جمعیت بله درسته
نه اصلا نیست.
شاید خب مثلا بازار رفتن معیارش این باشه که مثلا با خودروهای حمل و نقل عمومی مثلا جابجا بشیم، این یه راه حله، ولی از طرفی الان میدونم که یه عده میگن که آقا مترو سوار شدی، بله من مترو سوار میشم، اتفاقا مسیر با احسانم هم همیشه ما میریم به سمت در واقع همون بازاره، به سمت هفته تیر هستش، ولی واقعا شلوغه، همه چی در هم و بر همه. حالا علم خانم دکتر چیکار میتونه بکنه؟ چطور ما میتونیم از این وضعیتی که کلاف سردرگمه، آیا علم میتونه کمک کنه که ما به نوعی نجات پیدا بکنیم؟
قطعا میتونه کمک کنه. شما نگاه کنین تجربیاتی که تو کشورهای اروپایی وجود داشته، روی کردی که اونا داشتن، بیشتر اومدن به کدوم سمت حرکت کردن؟ اومدن به سمتی حرکت کردن که وسایل حمل و نقل عمومی رو بیشتر کنن، افزایش بدن. وقتی من ببینم که برای من مقرون به صرفه نیست که با ماشین شخصی خودم بخوام برم، ترجیحاً از چی استفاده میکنم؟ ترجیحاً از مترو، اگر شرایط استفاده از مترو برای من وجود داشته باشه. ولی متاسفانه این کلان شهرای ما انقدر بزرگ شده بدون زیرساخت، بدون برنامه. الان شما فرض کنین که از منطقه 22 تهران یه نفر بخواد بره شرقی ترین نقطه تهران، خب اگر با مترو بخواد بره قطعا براش خیلی خوبه دیگه، یعنی راحت ترین و بهترین وسیله عمومی که میتونه ازش استفاده کنه و سرعت بیشتری داشته باشه متروه،
و نسبتاً هم ارزونه دیگه،
و نسبتاً هم ارزونه،
من میتونه بره.
بله دقیقاً همینطوره. ولی الان شما فکر کنین که آیا این دسترسی مترو همه نقاط وجود داره، همه میتونن ازش استفاده کنن، یعنی انقدر راحت هستش که من بتونم زمان بندیم رو از طریق این حالا سوار شدن و پیاده شدن برنامه ریزی کنم بتونم ازش استفاده کنم. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که موضوعاتی که حالا تو شهرسازی هستش، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه همه چیز به هم گره میخوره. آخر سر شما یه شهری رو میبینید، یعنی وقتی هر کدوم برنامه ریزی درست اتفاق نیفته، یه شهری رو میبینید که همینی که امروز تهران هممون خسته ایم. یعنی تو تهران ما زندگی نمیکنیم، خونه‌هامون همه مکانهایی هستش که بیشتر به عنوان خوابگاه داریم ازشون استفاده
میریم که برسیم بهش دیگه، یعنی انگار یه سفر مقصد ما الان خونمون از سر کار داریم میریم و مسیر هم لذت بخش نیست راستشو بخواین، یعنی باز اگر مسیر یه چیزی بود که میگفتیم مثلا حالا داریم منظره نگاه میکنیم یه چیز جالبی نگاه میکنیم، هیچ
بر همین حالا شما که فرمودین که میشه کاری کرد، هیچ کاری نشدنی نیست، مخصوصا امروز که انقدر راهکارهای جدید هست، انقدر برنامه ها هستش که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم که واقعا یه مقدار، من نمیگم 100%، ولی 10% من بتونم از این شهر لذت ببرم.
خانم دکتر، من راستش بخواین اول آخرشم از تهران و زندگی کردن در تهران با همه مشقتش لذت میبرم. حالا چون به خاطر اینکه هنوز شاید سالمندی رو تجربه نکردم، شاید گرفتاری های دیگر رو تجربه نکنم، مثلا اگر با کالسکه بچه بخوام جا به جا بشم اون موقع چه اتفاقی برام میفته؟ میدونی یعنی من راستش بخوام هنوز دارم لذت میبرم از این کلان شهر با این شلوغی که هست. حتی راجع به مترو هم که صحبت کردیم، درسته که هنوز در واقع دسترسی ها خیلی فراگیر نیست، ولی همین هم یه قابلیت واقعا ممتازه. یعنی یه بخشی از ماجرای زیست ما در مترو خود واگن ها فقط نیستن که، یا حمل و نقل نیست، خود رفتار شهروندی منه. من خب چون با مترو جا به جا میشیم، اغلب یه نفر وقتی میشینه روی زمین و جای دو نفر رو میگیره و شما نمیتونی، یعنی حق شهروندی های همدیگر هم ما حتی رعایت نمیکنیم. بعد به هر کسی میگی که مثلا آقا الان دو نفر دیگه میتونن اینجا بیستن، میگه پاشو برو اروپا زندگی کن. یه چیزی میگن آقا اینجا ایرانه. خب ما ایران عزیزمون رو میخوایم درست بکنیم دیگه، میخوایم بهتر زندگی بکنیم، تکلیفش چی میشه؟ بنابراین میخواستم بگم که ما با تمام این تفاصیل هنوز میتونیم بگیم دست کم در جای مثل پایتخت امکان تردد مترویمون خوبه، اتوبوس رانیمون جالبه، خوبه. حالا درسته که هنوزم دسترسی کم هستش، محدود، خیلی جمعیت زیاده، ولی من همش دارم دنبال این میگردم که اگه قرار باشه که به تهران هوشمند، به ایران هوشمند، به سرزمین هوشمند بخوایم برسیم، درسته که یک سمتش انسان هوشمندم هست، ولی یک سمت دیگهش زیرساختاست. این رو چیکار میشه کرد؟ ما در ادامه برنامه همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم. احسان بریم پرونده ویژه رو یه ویرگول براش بذاریم، بریم سراغ
کتابیوم همراه با مروا کاظمی‌زاده که کتاب جدید رو برای ما معرفی بکنه و بخشی از اون رو بخونه.
علم اقتصاد در میان همه علوم به علم ملال‌آور مشهوره. بخشی از این ملال‌آوریش به دلیل قطع رابطه این علم با انسان‌هایی که سعی در تبیین رفتارهاشون دارن. اقتصاد و مفاهیم مرتبط با اون بسیار همه‌گیره. کمتر کسی رو می‌بینید که در مورد اتفاقات و مفاهیم ریز و درشت اقتصاد ایده‌ای نداشته باشه و یا حتی تحلیلی ارائه نده. تجربی هم نداره. پدیده‌های اقتصادی اونقدر در زندگی ما رسوخ کردن و اونقدر تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمرهمون دارن که چه بخوایم چه نخوایم درگیرشون میشیم. از این نظر اقتصاد پدیده‌ای به شدت انسانیه که به مستقیم‌ترین شکل ممکن با انسان‌ها مرتبطه. با این حال علمی که اقتصاد نام گرفته احتمالاً در میان همه علوم انسانی کمترین توجه رو به انسان، رفتارهاش و ذهنش داره. به زبان ساده تر اقتصاد علم تبیین رفتار موجوداتی خیالیه که نه حسودن، نه عصبانی میشن، نه خسته میشن و نه حتی دستپاچه میشن. یعنی این جانوران ذهنشون از فرمول‌های از پیش تعیین شده یه حد اکثر کننده پیروی می‌کنه. در اقتصاد متعارف تلاش می‌کنیم تا نظریه‌های ارائه بدیم و مدل‌های بسازیم که رفتار این موجودات خیالی رو هرچه بهتر تحلیل و پیش‌بینی کنیم. در این شرایطی که تعجب زیادی نباید بکنید، چرا که بسیاری از این پیش‌بینی‌ها و تفسیرهای این علم نمی‌تونن در واقعیت رخ بدن، بلکه فقط حدس یا توضیح داده می‌شن. اما یکی از شاخه‌های علم اقتصاد، اقتصاد رفتاریه. رشته‌ای که ادعا می‌کنه راه‌های جایگزین دیگه‌ای هم هست که با استفاده از اونها می‌تونیم درباره پدیده‌های اقتصادی نظریه پردازی کنیم. راه جایگزینی که اقتصاد رفتاری ارائه می‌کنه در موارد متعددی حاصل بدبستان با روانشناسیه. یعنی یکی از راه‌هایی برای وارد کردن انسان و ذهنش به علم اقتصاد. روش‌هایی که اقتصاد رفتاری ارائه می‌کنه بیشتر مبتنی بر تجربیات، آزمایشات و مشاهدات انجام شده روی انسان‌ها در موقعیت‌های مختلفه. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به سراغ کتاب کج رفتاری از ریچارد تیلر رفتم. در کتاب کج رفتاری هم با اقتصاد رفتاری و هم با دیگر شاخه‌های اقتصاد آشنا میشید. با وجود اینکه کتاب کمی پرصفحه است، اما حوصله‌تون سر نمیره و کتاب با نثری روان شما را علاقه‌مند میکنه تا تصمیم‌های اقتصادی بهتری بگیرید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید همچنان از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز و کتابیوم رو با هم دیگه شنیدیم. بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز می‌کنیم همراه با خانم دکتر رقی خیری، استاد دانشگاه و متخصص شهرسازی. در بخش قبلی رسیدیم به اینکه چه موزلاتی در کلان شهری مثل تهران ما الان باش مواجه هستیم و البته خب در سایر شهرها.
شهر هوشمند داشتیم، رجوع شهر هوشمند می‌خواستیم.
آره، شهر هوشمند داشتیم می‌گفتیم. آره. و حالا من داشتم به این فکر می‌کردم همزمان که شما به شهر هوشمند اشاره می‌کردی، سیاهشون که ما اصلا نمونه‌ای از شهرسازی مدرن در دنیا داریم که مثلا بخوایم بگیم آقا فلان جای دنیا شهرسازی مدرن صورت گرفته، بخوایم الگو بگیریم و اگر صورت گرفته چه کارهایی انجام شده.
همین امارات هم بغلمون هستش، ترکیه تا حدودی، البته ترکیه هم گرفتاری‌های خاص خودش داره، اونم ترافیکش خیلی زیاده ظاهراً در شهرهای بزرگش، ولی امارات داره سعی میکنه که به اون شهرهای هوشمند با اون الگوهای تکنولوژی و به نوعی ابزارها و زیرساختها برسه دیگه.
حالا ما
من جواب بدم،
آره، ما به خیلی ماشین و خودرو بیشتر اشاره کردیم. شهرسازی مدرن خانم خیلی چه پارامترهای دیگه‌ای داره که اگر رعایت بشه میتونیم بگیم شهرسازی مدرن صورت گرفته؟
ببینین، شهرسازی مدرن همونجور که اول برنامه هم خدمتتون اشاره کردم شامل هم زیر ساختا میشه، شامل تمام فضاهایی که ساخته شده، یعنی فضاهایی که به صورت مصنوع ساخته شدن، و از همه مهمتر بحث زیر ساخته که بیشترین پارامتری که میتونیم. وقتی میگیم زیر ساخت شامل حمل و نقل میشه، شامل آب میشه، برق میشه، همه اینها رو در بر میگیره. این چیزی که الان شما فرمودین که حالا شهرسازی مدرن رو داریم، نمونه ها و تجربیات رو، بله همونجوری که اشاره کردن الان ابوظبی و کشور امارات اومدن سبک شهرسازی مدرن رو طوری پیاده کردن که اتومبیل هایی رو طراحی کردن که بدون راننده است، یعنی اصلا راننده هم حتی نداره، اتومبیل های برقی هم هستن.
برای من خوبه که رانندگی بلد نیستم،
من خودم اولین بار دیده بودم خیلی تعجب کردم، گفتم مگه میشه که. بله، من شهر رو دیدم، خب خیلی برام جالب بود، خیلی جذاب بود. وقتی شما ماشین سوار میشین میبینین ماشین کاملا برقیه، کاملا هوشمنده. ولی مستلزمه چیه؟ مستلزمه اینه که یه سری زیرساختها رو ما داشته باشیم. حالا خود اینترنت میتونه یکی از عوامل مهمی که میتونه تاثیرگذار باشه همین باشه، و از همه مهمتر فضاهایی که ما توی بحث زیرساختای حالا حمل و نقل در بر میگیریم فضاهایی باشن که واقعا توانایی تحمل اینها رو داشته باشه. آیا تهران همه جاش این توانایی رو داره؟ یعنی ما میتونیم توی تمام حال خیابون‌هایی که در سطح شهر تهران هستن، ما تهران هم به عنوان حالا موضوعی که همونجوری که اشاره کردم به عنوان حالا یه شهری که بتونه نمونه باشه برای شهرهای دیگه، حالا من نخواستم پایلوت رو به کار ببرم، هی دنبال واژه فارسیش، بله هی دنبال واژه فارسیش میگشتم، ولی دقیقا همینطوره. ببینیم میتونیم این زیرساختا رو توی کلان شهر تهران که ما مدعی هستیم که همه شرایط رو داره، ولی آیا میتونیم این کار رو انجام بدیم و بتونیم زیرساختا رو طوری طراحی کنیم که به اون شهر هوشمنده برسیم؟ چون شهر هوشمند یا همون شهر مدرنی که میگم مستلزم اینه که اولین چیزی که داشته باشه زیرساخت است، که ما الان متاسفانه خب از نظر زیرساختی خیلی ضعیف هستیم. چرا؟ چون خیلی از اتفاقا افتاده بعد ما اومدیم مطالعه کردیم. اگر اول مطالعه میشد ببینیم خیلی جاها شرایط خیلی از پروژه ها رو داره نداره، فکر میکنم خیلی شرایطمون بهتر میشد. ولی امروز میتونم بگم ببخشید متاسفانه ما خیلی از فضاهایی رو که ایجاد کردیم بدون در نظر گرفتن اینا بود، چه سیستم فاضلاب باشه چه سیستم حمل و نقل باشه، بدون در نظر گرفتن اینا هم امروز شهری رو به ما تحویل داده که هیچ کدوم از شاخصهای نه شهرسازی مدرن رو داره، نه شهرسازی هوشمند رو داره، نه شهرسازی که ما قبلا داشتیم. یعنی اگر
سنتی هم در
سنتی هم از بین رفته. بله.
خب خانم دکتر خیری، همین الان شهر رو تحویل شما ما میدیم، شهر تهران خدمت شما، اولین کاری که میکنین چیه؟ چی کار باید کردی؟ اون چیزی میدونم که اولین کار یه دونه کار نیست، احتمالاً یک ساعت با چرخنده های متعدد که هر کدوم از این چرخنده ها باید درست حرکت بکنه که بتونیم بگیم که داره این عقربه ها کار میکنه. اگه برای قرار باشه که کاری رو انجام بدید برای مدرن کردن شهری مثل تهران چی کار میکنید؟ اول با مردم شروع میکنید یا اول با زیر ساخت ها شروع میکنید؟
ببینین
مثلا پارکینگ میزنید، مثلا شروع میکنید به احداث پارکینگ.
عرض میکنم خدمتون، ببینین همون جوری که فرمودین واقعا سخته. یه چیزی که ایجاد شده باشه شما بخوای درستش کنی سخت‌تر از چیزیه که هنوز ایجاد نشده و
میخوای خرابش بکنین.
بله، بخواییم برنامه ریزی کنین، ولی واقعا میشه این کارو کرد. ببینین دو رکن اصلی که ما تو توسعه پایدار همیشه مد نظر قرار میدیم که یک شهر رو بتونیم به سمت توسعه پایدار ببریم، یکی آموزش، یکی فرهنگ سازی. یعنی اگر ما این دوتا رو به نظر من اگر بتونیم با مردم، اول با مردم بتونیم باهاشون انقدر کار کنیم، آموزش بدیم، فرهنگ سازی کنیم که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اولویت باشه به وسایل شخصی. شما الان نگاه کنین، فرض کنین از فردا بگن که خودروی تک سرنشین اصلا تردد نکنه، چه اتفاقی میفته؟ ترافیک کم میشه دیگه.
واقعا میشه؟
واقعا کم میشه.
یعنی مثلا خب تو خیابون مثلا احسان زنگ میزنه میگه سیاوش کجا، بیا من ببرمت، اینطوری خب میشه؟
نه، ببین حالا اینجا چه اتفاقی میفته. من میگم اگر بخوایم خودروی بدون تک سرنشین رو به عنوان حالا اولین کار، حالا بله، باید قطعا بیشتر از اینا روش فکر بشه.
بله، الان بخوایم خودروی احسانی همچی کاری هم نمیکنه در
هرگز.
آره. اگر بخواد خودروی بدون تک سرنشین داشته باشیم، اول باید چیکار کنیم؟ اول باید حمل و نقل عمومی انقدر شرایطش خوب باشه، انقدر زیاد باشه
که این انتظار رو بتونیم برآورده کنیم
از مردم داشته باشیم. آها. که مردم هم بتونن. شما الان با هر کسی صحبت میکنید میگی چرا خودروی تک سرنشین هستین، ماشین میارین؟ میگه آخه اتوبوس که نیست، بیارتی که نیستش و مترو هم که من نمیتونم استفاده کنم، انقدر شلوغی که نمیتونم استفاده. بس این دوتا موضوع رو اگر بخوایم در کنار هم قرار بدیم که فرهنگ سازی رو انشالله بتونیم داشته باشیم، فکر میکنم با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی بتونیم به این سوالی که شما فرمودین که آیا اگر من باشم میتونم این کار انجام بدم یا نه، فکر میکنم بتونه محقق بشه.
متشکرم. حالا من که تخصص ندارم، احسان تو بودی چیکار میکردی؟ اولین کاری که میکردی؟
اولین کاری که من میکردم با توجه به این که در جای مثل تهران و حالا کلان شهرهای دیگه کشور، اون موزل اصلی که بار هم تو همین برنامه شروع کردیم ترافیک هست، دارم این فکر کنم که یکی از دلایل ترافیک اینه که ما ساده ترین جاهایی که میخواییم بریم و انتظار داریم دم دستمون باشه دور از ما. مثلا میگم شاید به تعداد کافی سینما، به تعداد کافی پارک، فضاهای ورزشی در شهرمون نیست.
یه جایی
نیست.
مثل تورنتو کانادا هم همین وضعیت هستش.
حالا اونجا از ابتدا شهرسازی من رعایت کردم، ولی الان ما که از ابتدا رعایت نکردیم، شاید به نظر من یکی از راهکارها این باشه که بیایم در محله هایی که حالا پر جمعیت تر هستن فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی جدیدتر رو احداث بکنیم که مجبور نباشن افراد مسافت طولانی رو طی بکنن، که حالا چه با حمل و نقل عمومی چه بخوام با وسایل شخصی طی بکنن.
شاید در واقع یه سمت دیگه ماجرا این برج‌های بزرگی هستش که داره ساخته میشه. شاید مثلا شهرداری باید موظف بکنه که مثلا یک تعداد قابل اعتنای پارکینگ رو در واقع هر فضای مثلا مال‌ها و پاساژ‌ها در اختیار عموم مردم قرار بدن، نه برای فقط صرفا مشتریان خودشون. به هر حال داره تردد توی اون محدوده سنگین میشه و دشوار میشه. شاید یه راه حل اینه، با توجه به گرون بودن قیمت زمین، شاید یه راه حل برای دستیابی به جای پارک، چون یکی از گرفتاری اصلی که ترافیک یا تردد رو سخت میکنه پیدا کردن جای پارک. خود بد پارک کردن میتونه سرعت رو کم بکنه، دسترسی رو دشوار بکنه و گرفتاری زیاد.
ما الان سمت غرب تهران که مثلا میریم، سمت همت غرب و ستاری، سمت دریاچه خلیج فارس، انبوهی از ساختمان‌ها و برج‌هایی رو می‌بینی که داره ساخته میشه و اینها بیان ساکن بشن، هر چقدر هم پارکینگ ساخته بشه به نظرم متناسب با اون جمعیت سینما هم باید ساخته بشه، سالن‌های ورزشی هم ساخته بشه،
درمانگاه هر جایی که
چون الان همه مجبورن بیان باز مرکز شهر. بله. و باز ترافیک و تراکم جمعیت رو تو مرکز داریم.
در هر حال من فکر کنم که یک سمت در واقع شهر هوشمند، شهر مدرن، انسان مدرن و شهروند در واقع هوشمنده که با نوع رفتار خودش میتونه تغییر اولیه رو ایجاد بکنه برای اینکه بخوایم مطالبه بکنیم زیر ساخت رو. من فکر کنم که بد نیست که از خودمون هم شروع بکنیم. حالا خیلی وقتا به من میگن که تو چرا همه چی گردن مردم میندازی، چرا نمیگی که مثلا بعد نمیدونم شهرسازی چطور باشه، چرا نمیگی شهرداری بعد اینطوری باشه. من فکر کنم که شهرداری هم خود ما هستیم، همه ارکان در واقع حاکمیتی خود ما هستیم. اگر از خودمون شروع بکنیم این تغییر رو، فکر کنم که مسئله تا حدودی میتونه روشن بشه برای اینکه راه رو پیدا بکنیم که رد شیم، بخوایم حلش بکنیم.
ما حالا جایی مثل سازمان مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران رو داریم، نمیدونم چقدر این مطالعاتی که صورت میگیره، برنامه‌ریزی که صورت میگیره واقعا مثلا به جایی مثل شهرداری یا سازمان نظام مهندسی ابلاغ میشه که بخوان پیاده بکنن. اما حالا میگه از خودمون شروع بکنیم، کلاه کاسکت هم همراه خود آوردی سرشون. میدونم با موتور زیاد تردد میکنی، البته
ترک موتور
میشینی. آره ترک حالا موتور از پیاده رو بندازه بره بهش
میگه
نرو. بارها
انداختن و بارها بهش توضیح دادم که برگردیم توی راه با توجه به اینکه ترافیک هستش، و یادآوری کردم که یه خانم پیر یا یه آقای پیر دلش میریزه، از ترس میمیره وقتی که یک صدای موتوری رو از کنارش میشنوه. میگه من بلدم. اون آقای راننده میگه من مهارتم جوری هست که به کسی نمیزنم. من میگم این ترسیدن آدمها خودش در واقع یک مسئله اساسیه.
نه تنها ترس این که بخوان به ما بزنن برخورد بکنن، الان همه میترسن که خدای نکرده مثلا کسی بیاد گوشیشو بخواد بزنه، کیفشو بزنه، از پشت صدای موتور میاد تو پیاده رو هممون میترسیم، جمع میکنیم خودمون.
آره. آره، فرض بکنید که از محل عبور موتورسیکلت خالی بشه، اصلا این فرهنگ عجیب بشه که مثلا کسی با موتور اومده. ما مثلا اون یکی خیلی چیزا برامون بدیهی میشه دیگه، مثلا موتور خب بیا کنار بذار رچ، ورود ممنوع میاد بذار کنار، بیا آقا بیا با هم دیگه کمک کنیم رچ. نه آقا، ورود ممنوع نباید بریم، رو پیاده رو نباید بریم، رو خط عابر نباید پارک بکنیم، هر کسی که هستیم، هر جایگاهی که داریم. امیدوارم که این اتفاق برای هممون بیفته و روش بخواهیم راه حلی نداریم. ما اگه خودمون تغییر ایجاد نکنیم اتفاق نمیفته. خانم دکتر خیری خیلی ممنونم، رفت بحث به سمت دوتا متخصص دیگه به جایی که با شما گفته.
سوال اول میخوای خانم خیری نظرشون بگم؟
پروفسور صفاریان.
دکتر خیری، من ابتدای برنامه از سیاهشون سوال کردم که پارکینگ خونه ها کجا باشه به نظرت بهتره، ورودی جلو یا پشت ساختمان؟ تو شهرسازی مدرن دستورالعملی قاعده برای این پارکینگ ها وجود داره یا نه؟
ببینید، دستورالعمل که الانم وجود داره
که پیشنهاد باشه که مثلا کجا پارکینگ رو بزنیم،
بر مبنای همون جوری که ایشون فرمودن، بر مبنای همون خیابون است، یعنی بر مبنای دسترسی که شما دارین، بستگی داره به دسترسی که شما از معبری که دارید میخواین استفاده کنین، فضای پارکینگ رو یا در ورودی پارکینگ از اون نشأت میگیره. یعنی میان بررسی میکنن ببینن برای کفش به چه شکله، از اون فضا به شما اجازه میدن که در ورودی برای پارکینگ داشته باشین. اون نکته ای که ایشون اشاره کردن به خونه های قدیمی بیشتر برمیگشت که حیات داشته باشه. بله، من ماشینمو بیارم توی حیات بخوام پارک کنم. بیشترم خونه های شمالی بودن، الان خونه های جنوبی هم تا حدی بودن که اون خیلی فرق میکنه. ولی امروز خب ضابطه های مقدار تغییر کرده، متناسب با دسترسی ها، متناسب با میزان ساخت و ساز. شما اگر دقت کرده باشین نسبت به 20 سال گذشته، خب خیلی از خونه های ویلایی همشون از بین رفتن، امروز تبدیل شدن به 5 تا 6 تا واحد حداقل. حالا اونایی که دیگه برج میشن 30 تا 40 تا 80 تا 100 تا واحد میشن، خب این یه مقدار سخت میکنه کار رو. یعنی اگر من بخوام سلیقه‌ای عمل کنم خیلی سخت میشه کاری که بخوایم انجام بدیم برای طراحی پارکینگ. و اینم ضابطش وجود داره و مبنای همون براکفی که هم دسترسی به خیابون هستش، هم شیب اون معبری که در نظر میگیرن که بر مبنای اونه. بقیه چیزا هم همونجوری که حالا در این جلسه خدمتتون توضیح دادم، شما هم بهش اشاره کردین، ضابطه وجود داره. برای همه چیز ضابطه وجود داره. ما امروز مشکلمون، حالا من نمیگم همش برمیگرده به شهرداری، تا یه حدیش هم به خودمونم برمیگرده. الان خیلی از خونه ها دو تا پارکینگ رو دارن، یعنی بالای 150 متر دو تا پارکینگ رو الزام هست که تامین کنن، ولی خونه 4 تا ماشین داره. خب این یه مقدار کار رو سخت کرده دیگه. شما تو کشور ژاپن در شهر توکیو هر کسی با سند مالکیتش میتونه یه دونه ماشین داشته باشه. یعنی اگر شما سند مالکیت یه خونه ای رو داشته باشین میتونین یه ماشین بخرید. ندیگه 4 تا. بله، ندیگه 4 تا.
و چقدر سیستم ترافیک اونجا منظمه.
بله، همه هم با مترو میرن. اینجا الان شما یه نکته ای رو هم اشاره کردین که ما برای حداقل‌ها داریم از ماشین استفاده میکنیم. اتفاقا اگر بخوام بگم امروز از نظر حالا خیلی از فضاهای تجاری، خیلی از فضاهای فرهنگی، نمیگم توزیش خیلی عالی شده، ولی تا حد زیادی خوب شده. یعنی شما الان تو منطقه 22 شما مجموعه مال رو دارین که همه اینها رو در بر میگیره. پس ساکنین منطقه 5 و منطقه 22 خیلی لازم نیست اگر میخوان از یه سینما استفاده کنن بیان سینما آزادی. مشکل ما همون تعداد ماشینه. یعنی ما تا زمانی که ورود خودرو رو به حالا خیلی از خیابون‌ها و دسترسی‌هایی که در مکان‌های عمومی داریم کمش نکنیم به نظر من حل نشدنیه.
خانم دکتر شما اتومبیل دارین؟
من دارم ولی نمیارم.
نمیارین؟
یعنی با خودروی من معمولا یا با تاکسی مترو یا با تاکسی اینترنتی اگرم نشه که خیلی فضاهایی که حالا کوتاه باشه پیاده میرم.
عجب. و روی پل پارک نمیکنید؟ روی خط عابر پارک نمیکنید؟
اصلا.
جدی میفهمم
واقعا این کارو نمیکنم
چون مهرجو این کارو گاهی اوقات دیدم میکنه.
یعنی سیاوش چند بار دیدی؟
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجوی مظلوم و سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.